ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده صدای رادیو فردا هستید. شماره قربانیان سیل شب گذشته در جاده چالوس دست کم به 8 نفر افزایش یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای تایید توافق جامع تشکیل جلسه می‌دهد. و تعداد کشته شدگان انفجار در شهر سروچ در ترکیه به 27 نفر افزایش یافت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در 5 عصر 29 تیر ماه 1394 برابر با 20 ژوئیه 2015 میلادی تقدیم شما می شود. در حالی که معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از افزایش شمار کشته شدگان سیل شب گذشته در جاده چالوس به 8 نفر خبر داده است، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است تا کنون بیش از 30 خودرو از گل و لای بیرون کشیده شده، ولی تعداد خودروها بیش از این هاست. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش آمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر خبر داد. همچنین این خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 تن در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 نفر مفقود شدند. بنابر گزارش‌ها به دلیل ریزش کوه جاده‌های چالوس و هراز تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه به وقت نیویورک برای تایید توافق جامع که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد تشکیل جلسه می‌دهد. تایید توافق جامع با تصویب یک قطعنامه تازه انجام خواهد شد که آمریکا به شورای امنیت ارائه داده است. پیش بینی می‌شود که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می‌کند که قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین این شورا در روز اجرای توافق رفع خواهد شد. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران این تحریم‌ها بازگشت پذیر خواهند بود، همه شروط ذکر شده در قطعنامه تازه پس از 10 سال پایان خواهد یافت. در پی تایید توافق جامع در شورای امنیت سازمان ملل متحد که باید تا ساعتی دیگر انجام شود، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز بلافاصله در همین روز در این باره تشکیل جلسه خواهند داد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان انفجار در نزدیکی مرز سوریه به 27 نفر افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سروچ در نزدیکی مرز سوریه رخ داده است. تعداد مجروحان این انفجار نیز حدود 100 تن اعلام شده است. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. وزارت کشور ترکیه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده است. آمریکا و کوبا امروز دوشنبه به صورت رسمی سفارت‌های خود در هاوانا و واشنگتن را بازگشایی خواهند کرد. مقام‌های کوبایی مراسم رسمی برافراشتن پرچم این کشور را در مراسمی با 500 مهمان برگزار خواهند کرد و وزیر خارجه کوبا نیز در این مراسم حاضر خواهد شد و سپس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. اما پرچم آمریکا در ساختمان تازه‌ای که برای سفارت این کشور ساخته شده در ماه اوت و با حضور جان کری برافراشته خواهد شد. آمریکا و کوبا پس از 54 سال قطع روابط از ماه دسامبر اعلام کردند که آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک هستند. یک هیئت بزرگ بازرگانی آلمانی به سرپرستی زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور روز یک شنبه 28 تیر و 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این هیئت در سفر 3 روزه‌اش درباره بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین، و نخست از او درباره جزئیات سفر هیئت تجاری آلمان به ایران پرسیده است. با هم بشنویم نظرات مهران براتی رو.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در ضمن هم به عنوان میانجی اصلی میان مشکلاتی که ایران با آمریکا داشته، از زمان وزارت خارجه وزیر سبز پیشین آلمان یوشکا فیشر وجود داشته اون زمان، و به همین دلیل هم طبیعی است که الان درهای نیمه بسته کاملا باز باشه. حجم معاملات آلمان با ایران چیزی در حدود 5 میلیارد دلار بوده، الان تقریبا به نظیر نصف شده، کمتر از نزدیک به 2 میلیارد. الان آلمان مایله که خب به شرایط پیشین و بیشتر برگرده. آلمان ها سعی خواهند کرد که در زمینه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر شرکت داشته باشند کمتر از راه فروش کالا در اقتصاد ایران مداخله کنند، چون فکر میکنند از طریق سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت هم به احتمال تأثیرگذاری سیاسی بیشتر هست تا از طریق معاملات تجاری. به همین دلیل هم خب الان وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدر اعظم آلمان هم هست، به احتمال میتونیم بگیم به نوعی صدر اعظم آلمان هم در سر ایشون همراه هست در این مسافرت و در این گفتگوها، و به همین دلیل خوب است.
آقای براتی، شما گفتید که این بار شرکت‌های آلمانی به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند تا اینکه بخوان کالا به این کشور صادر کنند. در صورت بروز اختلاف دوباره بین ایران و غرب چه تضمینی برای سرمایه این شرکت‌ها وجود داره؟
فکر نمی‌کنم میان ایران و غرب الان در جنبه‌های اقتصادی اختلافی پیش بیاد. منظور شما اگر برمیگرده به عدم تعهدات ایران در توافقنامه اتمی، اونجا هم فکر نمی کنم اینا خیالشون راحته. بر صورت در این میانجیگری باز آلمان در اون گروه 5 نفره‌ای که از 8 نفر کمیسیون یا کمیته مشترک نقش برجسته‌تر داره، میتونه باز به صورت در حل دعوای ایران و گروه 51 مداخله‌ای داشته باشه. الان فکر میکنم جدا از این که وضع تحریما چطور بشه، تحریما به وضع سابق دیگر قابل بازگشت نیستن. یکی از دلایل اصلیش این است که به هر صورت یکی از کشورهای دارای حق وتو میتونه برگشت این تحریما رو وتو کنه. خب این مسئله هم در مورد روسیه صادق این امکان رو دارن، و به همین دلیل از این بابت فکر نمی کنم نگرانی باقی بمونه.
با سفر هیئت بزرگ اقتصادی آلمان به ایران و بعد از اون هم سفر آینده رئیس جمهوری اتریش به این کشور، جدای از اهداف اقتصادی حاوی چه پیام‌های سیاسی در سطح منطقه و روابط بین‌الملل هست؟
الان با آقای روحانی و ظریف یه نسلی از انقلابیون اسلامی بر مسند قدرت اجرایی نشستن که فکر میکنن دیگر بعد از 35 سال دوران انقلاب در جمهوری اسلامی تمام شده. الان دورانی که بایستی که بازسازی و نوسازی اقتصادی کرد، در سیاست احتمالاً تغییراتی به وجود آورد. به همین دلیل هم این رفت و آمدها معنادار هست، چون اروپایی هم سعی میکنن که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن. ولی نگرانی من مثل نگران دیگران در این هست که وضع اقتصادی هم روبراه بشه، سرمایه گذاری های گسترده هم بشه، ولی وضع حقوق بشر در ایران روز به روز وخیمتر بشه، چون اون بخش اقتدارگرای نظام به هر صورت نگران این مسئله باقی میمونه که با ورود سرمایه خارجی، کارشناسان خارجی، رفت آمد دانشجویان، تغییراتی در سطح فرهنگی نظام به وجود بیاد که خواستارش نیستن. حال این به کجا بکشه نمیدونیم. ما نمیدونیم توازن قدرت سیاسی، انجامش و پایانش در جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم برلین در آلمان بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانی؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی جزئیات موضوع دکل نفتی گم شده را بررسی کردند و پرونده همکنون به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده. حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن هم روز یکشنبه از کشف تخلفات عدیده در صنعت نفت طی سالهای گذشته خبر داده و گفته که به منظور شفافسازی تمام حوزه‌های نفت و گاز باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند. بیشتر بشنویم در گزارش الهه روانشاد.
آنچه از آن به عنوان ماجرای دکل نفتی گم شده یاد می شود، به موضوعی دلچسب برای مزاح شهروندان و سوژه‌ای دلچسب در برای مطبوعات و رسانه‌ها بدل شده است. یکی با کاریکاتور و دیگری در مطلبی جدی اما با عنوانی کنایه‌آمیز. روز یکشنبه اما محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که پرونده دکل گم شده در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی جزئیات آن منتشر خواهد شد. خبر دکلی 78 میلیون دلاری که مقامات بر سر پرداخت کل یا بخشی از بهای آن با هم اتفاق نظر ندارند، در مهر ماه 93 به وسیله یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر نیز که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خریدشان بسته شده بود خبر دادند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده مجلس سوم و چهارم در تهران را جویا شده است.
همین مجلسی که الان یکی یکی داره رو میکنه این چیزها رو، خب اینا بخشی از این تخلفات در زمان همین نماینده فعلی بوده. خب چرا اون موقع اینا برخورد نکردن؟ این همه گزارش ها و گفتگوهای گوناگونی بود مبنی بر این که تخلفات رو خونده، اما مجلس هیچ واکنش نشون نداد. چون مجلس دو تا شأن اصلی داره، یکی شأن قانونگذاری هست که شأن قانونگذاریش در ایران به دلیل ساختار قدرت و اینکه قانون همون هست که از وحش نازل شده است، مجلس به ذات قانون گذار نیست. بالای سر مجلس شورای نگهبان وجود داره، اما در شأن نظارتش، خب ظاهر این قضیه این است که نمایندگان میتونن در همه مسائل کشور اظهار نظر کنن، در همه مسائل باید نظارت داشته باشن، به ویژه در امور مالی. اصلا یک دیوان محاسباتی هست که اصلا زیر نظر مجلسه، اونها باید امور مالی کشور و بودجه که مجلس تصویب میکنه رو نظارت کنن که در محل خودش مصرف بشه. خب ببینید که رئیس اون کسی بوده که الان خودش زندانه، آقای رحیمی، قبل از اینی که معاون اول احمدی نژاد بشه به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور عمل میکرده. در بخش نظارت مجلس دوباره یک مشکل دیگه هم داریم و اون این است، طبق تفسیری که شورای نگهبان کرده و تا حدی هم تبدیل به قانون شده است، در حوزه هایی که مستقیما زیر نظر رهبر هست، حتی مجلس حق نظارت هم نداره. کما اینکه شما اخیرا دیدید مجلس خواست راجع به اتهام فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحقیق و تفحص کنه که من شد. خب شما انتظار دارید اون وقت هیچ تخلفی رخ نده، هیچ دکلی دزدیده نشه؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز خبر داده که شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع دکل گم شده را پیگیری کرده و پرونده به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده است. او به ایرنا گفته است که این دکل اصلا وجود خارجی نداشته و مسلم است که مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی و دولت دهم در این فساد مالی نقش داشتند. قاسم شعله سعدی در تهران.
خود قوه قضاییه مهمترین وظیفه شاید جلوگیری از وقوع جرم است. به استناد همین تئوری و قانون مربوط به اون بود که در زمانهای خاتمی قبل از اینی که بعضی از مطبوعات اقدامی بکنن بحثنشون گفتن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، بنابراین اولین دستگاهی که باید از وقوع جرم جلوگیری میکرده نسبت به این غارت بیت المال بیتوجه بودن. بنابراین اولین کسی که باید از انتقاد بشه خود قوه قضاییه است. جالب اینه که اینها در دولتی اتفاق افتاده که میگوید پاکترین دولت تاریخ بوده. همینجا یه نکته هم بگم، همین دولت فعلی هم باید تحت نظارت قرار بگیره.
مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اینا گفته است با بررسی های انجام شده مشخص شد که بی انضباطی های مالی بسیاری در مسائل نفتی، تجهیزات دریایی و حوزه های مرتبط با نفت بوده که عمدتا مربوط به دولت قبل است و در دولت فعلی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
گزارش اله روانشاد را می شنیدید از سرنوشت دکل گمشده نفتی که اونطور که چند نماینده مجلس شورای اسلامی خبر دادند، پرونده این موضوع پس از جزئیاتی که از مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی گرفته شده به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع داده شده. اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید خواننده یادداشتی از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس باشید که با یک مقایسه از وضعیت اقتصادی ایران و یونان با عنوانی که از تراژدی یونانی تا تراژدی ایرانی هست، این دو وضعیت رو در دو کشور ایران و یونان مقایسه کرده و اون رو ناشی از بیماری دونسته که بین اقتصاددان‌ها تحت عنوان بیماری هلندی معروفه. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.